المهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقل وألم بي ما قد ذهبني حمل وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب درعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك فإن لم أستوجبه يا ذا العرش العظيم.
معبود من، به سخنت دلخوش کردم که به پیام بر مهربانی ها محمد امین وحی کردی. به بندگانم بگو من بسیار نزدیکم، هرگاه کسی مرا بخواند اجابت می کنم، پس دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند تا راه راست را بیابند. حالا من تو را می خوانم تا اجابتم کنی، دعوتت را می پذیرم و به تو ایمان می آورم تا مسافر صراط مستقیمم گردانی، ای مهربانترین مهربانان. تو عباداتتون، راز و نماز و نیازتون قبول درگاه خداوند مهربان باشه. در شب وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستی. آرزو میکنیم به حق این بانوی پاک هرچی از خدای مهربان میخواید نصیبتون بشه انشالله. احسان از تهران گفته چند روزیه پدر بزرگ با صفا و مهربونمون زندیات غلام عباس کیانی رو از دست دادیم. برای شادی روح او و همه درگذشتگان دعا کنیم. خدا رحمت کنه پدر بزرگ شما و همه رفتگان رو. جامعه هنری هم خب فقدانهایی داشت. ما هم استادمون چنگیز جلیلوند رو، گوینده و دوبلور پیشکسوت کشورمون رو از دست دادیم. خواهش میکنم برای استادم هم دعا کنیم. بیماران رو فراموش نکنیم و این روزها بیشتر مراقبت کنیم. خب قرنطینه هست، ما هم سعی کردیم اینجا دورکاری کنیم و آمد و رفت ها رو کمتر کنیم تا انشالله خسارات کمتری ببینیم و کمتر داغ ببینیم. بشنوید از محمد علی دولت خوی از ساری. موضوع صحبت ما اینه که اوقات فراغت رو چه میکنید؟ شما این روزها که در قرنطینه هستید چه کاری دارید انجام میدید؟ ایشون نوشتن اوقات فراغت فرصت بسیار مناسبی است برای فربه کردن روح اندیشه، تفکر و تأمل و عبرت گرفتن از اوقات گذشته و محاسبه اعمال برای آینده. اوقات فراغت نشستن بر مرکب تن و جسم است برای جولان اندیشه. اما کتاب در درس در حال مطالعه ام، کتابی است از استاد الهی قمشه‌ای به نام در صحبت قرآن کریم. پیامک‌های زیادی برای ما اومده. حسن نجفی راننده محترم آمبولانس گفتن خب متوفیان رو حمل میکنم به شهرستان، وقتی میرسم خونه سعی میکنم کنار خانواده باشم، با مرور خاطرات تماشای تلویزیون اوقات فراغت خوب و شادی رو برای خانواده بسازم. گلمندی هایی هم هست، البته دوستانی گفتن که وقتی که مغازه تعطیله، دغدغه کار داریم، دغدغه اجاره مغازه، پاس کردن چک و هزینه های زندگی چطور میشه فکر کرد برای اوقات فراغت. اما من فکر میکنم که هنوز هم میشه کاری کرد و خیلی پیامک داریم. باید از شما، از این برنامه، یعنی شنونده های برنامه بوفق آفتاب خداحافظی کنم. من همچنان در خدمتتون هستم در نوبت اول برنامه رادیو ایران تا ساعت 14. همراه رادیو ایران بمانید.
گزارش.
شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اسلامی میشنوید. همونطور که مستظر هستی در این روزها قیمت مرغ به نوعی افزایش شدیدی داشته و به این واسطه کمیسیون کشاورزی امروز بعد از ظهر در خصوص قیمت مرغ جلسه‌ای داره که در این لحظه در خدمت جناب آقای نوروزی هستیم، عضو کمیسیون کشاورزی، تا برای ما در خصوص کم و کیف این جلسه صحبت بکنه. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. ایام ولادت امام حسن عسکری و هفته بسیج رو عرض تبریک دارم. ما از 3-4 ماه قبل هم در کمیسیون کشاورزی، هم در وزارت جهاد کشاورزی، هم سفری که جناب آقای خاوازی و استان گلستان شهرستان عرض کردیم که نهادهایی که 2500 تومان بوده الان شده 11000 تومان، که امروز به 15000 تومان. چون عرض کردم که اینجوری باشه، ما از آذر ماه به بعد به خاطر کاهش جوجه‌ریزی الان استان گلستان معین استان تهرانه، روزی 500 تن استان تهران از گلستان صادر میشه و اینی که با مشکل مواجه میشه همه کشور، چون هزینه‌های تمام شده بالا میره. مرغداری‌ها با این تلاطم قیمت‌ها دچار ضرر و زیان شدن. به آقای وزیر عرض کردم آقا ما داره مدیریت مونیم 5 تا کشتی بیاد، بودم با 5 تا کشتی و 10 تا کشتی نمیشه، شما بیاید نهاده مورد نیاز رو ارسا بکنید تو استان‌ها، استانه مثل استان گلستان، مثلا استانه که داره جوشریزی خدمت برای تولید گوشت سفید دارن، برای مرغ دارن. تو مردم که طبقات وای وزیر عرض کردم امروز با این فشار اقتصادی روی مردم عزیزمون هست، جز دغدغه‌های مقام معظم رهبری و همه مسئولین نظامه، امروز توان خرید گوشت قرمز رو نزدیک 6 تک ندارن، 5 میلیون نفر ندارن توان خرید این مرغ دارن. یه طور این از سر سفره مردم ما مرغ رو قد نکنیم، بیایید واقعا پای کار. این وزیر جهاد هم امروز داره استنکاف میکنه از اینکه بگه آقا من پاسخی نیستم در سمت ما. یه قانونی در دوره نهم داشتیم در مجلس، اومدیم اختیار وزارت جهاد رو افزایش دادیم، وزارت سم انتظار کردیم دادیم به وزارت جهاد، برنامه‌ریزی، نظارت، سیاست‌گذاری تو همه حوزا، واردات، صادرات، تولید، تو همه حوزا. این رو اومدن اقتصادین 2 سال قبل سران قوا دوباره واگذار کردن به سم. امروز من اعتقاد دارم دولت باید بیاد تو این بازار متلاطم، بده به خود وزارت جهاد، وزیر جهاد آقای خاوازی پاسخگو باشه.
خب جلسه امروز بعد از ظهر چیه؟
امروز ما دیدیم که با آقای خاوازی جلسه داشتیم هفته قبل، ایشون میگه که آقا سمت و گمرک. ما پیشنهاد دادیم همه اعضای کمیسیون گفتیم جلسه باشه که هم آقای خاوازی باشه، هم آقای رزمسیدی وزارت وزیر سمت باشه، هم آقای میر اشرفی گمرک باشه،
یعنی هر سه باشن تا اینکه به نتیجه برسه.
هر سه باشن. ما اعتقاد داریم که چرا باید انحصاری باشه واردات نهادهای داوید، دو نفر، سه نفر، پنج نفر؟ نه، من دوره نهم هم این بحثو داشتم. آقا انجمن نهادها بیاد پای کار، بیاد کمک بکنیم به اینکه ما نیاز عزیزان رو تامین بکنیم. تو کشور دست دلالان و واسطه کردن کسی که سلطان نهادها رو کوتاه بکنیم.
فکر میکنید که جلسه امروز میتونه کاری برای قیمت مرغ بکنه یا نه؟
بله یقینا. الان نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی میگن که پشتیبان وزارت جهاد کشاورزی الان طلایدار استیزای وزیر جهاد مقابل بازار متلاطم مرغ و لبنیات،
و امیدوار هستم که نهایتا منجر به ساماندهی بازار و درست شدن قیمت ها بشه تا اینکه مردم کمتر اذیت.
بله، ما واقعا میخواد که تو این قسمت بتونیم همهمون در سال جشن تولید کمک بکنیم فشار روی آهاد مردم عزیزمون کاهش پیدا بکنه. مجلس ورود کرده، نمایندگان مشکلات مردم عزیز رو داره درک میکنن، مشکل سوء مدیریت داریم، قصور و کوتاهی داریم. این باید انشالله همه دست به دست هم بدیم این شرایطی که دشمنان میخوان شاد بشن رو ناکام بکنیم و هر اقدامی که باعث رضایت مردم باشه تیری به قلب دشمنان قسم خورده نظام.
خیلی ممنون، متشکرم، براتون از موفقیت میکنم.
ممنون و سپاس.
فایزان شرمنده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
ایران را بشنوید. رهاوت
به نام او که باران رحمت و بخشایشش برای همه جاری است. به نام خدا. درود به همه شما ساکنان ایران زمین، امیدوارم لحظه های پاییزیتون پر از امید و شادابی باشه. برنامه رهاورد رو تقدیمتون میکنیم، امیدواریم که لطف همراهی شما نصیبمون بشه. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که در همه حوزه‌های علوم و فناوری موضوع‌های گوناگون رو ارائه می‌کنه. در این برنامه بشنوید: صفحه انرژی‌های تجدیدپذیر، تازه‌های علمی، گذری بر علم اقتصاد و کارآفرینی، صفحه پزشکی با موضوع ارتودنسی دندان‌ها، تازه‌ترین پژوهش‌های علمی و صفحه کرونا. با ما تا انتها همراه باشید و این رو هم اضافه کنم که در صفحه اول از انرژی‌های تجدیدپذیر بشنوید از زبان آقای مهندس اشکریز.
به نام خدا. سلام، سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول مجله علمی امروز میخواییم درباره طراحی یک نوع سلول خورشیدی با بازده 23% صحبت بکنیم. محققان پژوهشکده فراوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس با همکاری دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از مواد معدنی ارزون قیمت موفق به طراحی یک نوع سلول خورشیدی شدن که تلفات نوری رو کمتر میکنه. این مواد معدنی ارزون قیمت تیوسیانات مس و هیبرید عالی معدنی سربی مثل متیل آمونیوم یودیده که یه ترکیب نیمه هادی دو قطبیه که پژوهشگران کشورمون موفق به طراحی سلول خورشیدی نانو ساختار پروسکایتی با بازده حدود 23% شدن. مدیر گروه فناوری نانو ذرات پژوهشگری فراوری مواد معدنی گفته که در سالهای اخیر سلول‌های خورشیدی نسل سومی پروسکایتی نانوساختار به خاطر خواص بسیار خوب اپتیکی و الکتریکی مثل جذب نوری بالا، کاهش هدررفت انرژی مناسب و طول نفوذ زیاد حامل‌ها خیلی مورد توجه محققان قرار گرفتن. تو این سلول‌ها عموماً از یک هیبرید عالی معدنی سربی مثل متیل آمونیوم یودید که یه ترکیب نیمه هادی دو قطبیه به عنوان ماده جاذب نور استفاده میشه. توی این پژوهش هم با طراحی معماری جدیدی از سلول‌های خورشیدی پروسکایتی تلفات نوری رو کمتر کردیم و خواص الکتریکی سلول رو هم بالاتر بردیم. نتایج این تحقیق در مجله معتبر بین المللی ساینتیفیک ریپورتس از انتشارات معتبر نیچر هم چاپ شده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه تازه‌ترین پژوهش‌های علمی از شناسایی مبتلایان بدون علامت کرونا با هوش مصنوعی بشنوید. محققان سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی ابداع کردند که میتونه مبتلایان به کووید 19 رو حتی در صورت نداشتن علائم بیماری شناسایی کنه. محققان دانشگاه فناوری ماساچوست، MIT در آمریکا برای ابداع این سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی چند شبکه عصبی ایجاد کردند که میتونه تغییرات ظریف نشان دهنده آثار ویروس کرونا رو تشخیص بده. یکی از شبکه‌های عصبی قدرت صوتی فرد رو میسنجه و دیگری وضعیت احساسی رو رصد میکنه که نشان دهنده زوال عصبی مانند افزایش ناامیدی. سومین شبکه عصبی تغییرات در عملکرد سیستم تنفسی رو رصد میکنه و اطلاعات به دست اومده از این سامانه ها در فرایندی به کار گرفته میشن که تحلیل ماهیچه‌ای یعنی سرفه های ضعیف‌تر رو کنترل و چشم‌اندازی کامل‌تر از سلامت فرد فراهم میکنه. سیستم هوش مصنوعی در آزمایش‌های اولیه بسیار کارآمد بود. محققان با آزمایش این هوش مصنوعی بر روی 10,000 نمونه سرفه و گفتگو مشاهده کردند که سیستم هوش مصنوعی با دقت 98.5% سرفه‌های افراد مبتلا به کووید 19 را تشخیص داد. این سیستم همچنین 100% از مبتلایان بدون علامت این بیماری را شناسایی کرد. صدای ما رو از رادیو ایران و برنامه رهاورد میشنوید. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی، این هفته از برنامه رهاورد رو به کارآفرینی و نقش اون در اقتصاد اختصاص دادیم. در برنامه‌های قبلی در مورد کارآفرینان صحبت کردیم، ویژگی‌های اونها رو اشاره مختصری داشتیم، دیدبان جهانی کارآفرینی رو معرفی کردیم. حالا در این برنامه می‌خوام به این بپردازیم که کارآفرینی و رشد اقتصادی چه ارتباطی دارن. می‌دونیم که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی محسوب میشه که به دنبال اون برنامه ریزان، نظریه پردازان اقتصادی و سیاستگزارا هم به دنبال شناخت هرچه بیشتر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی هستند. چرا که شناخت اونها باعث میشه بتونن برنامه ریزی صحیح در سطح ملی داشته باشن و به دنبال اون به رشد اقتصادی مطلوب دست پیدا کنن. پژوهش‌های زیادی در این باره انجام شده. در برخی از این پژوهش‌ها اهمیت نقش هدایتگری و تنظیمگری دولت در دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات مورد تاکید قرار گرفته، اما بعضی دیگه از پژوهش‌ها سیاست‌های خاص اقتصادی مثل آزادسازی تجاری رو به عنوان یک عامل اساسی و تعیین کننده در رشد اقتصادی شناسایی کردند. خیلی از پژوهش‌های دیگه نشون میدن که شرایط آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی و امثال اینها هم نقش موثری در نیل به رشد اقتصادی بالا دارن. این در حالیه که در سال‌های اخیر کارآفرینی رو به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشورها معرفی کردند، چرا که در رشد و توسعه کشورها نقش بسیار مهمی داره. کارآفرینی از طریق افزایش در فعالیت‌های کارآفرینانه، یعنی افزایش در شاخص‌های کارآفرین نوظهور و کارآفرین جدید، باعث میشه که تعداد کارآفرین‌های نوپا افزایش پیدا بکنه. افزایش کارآفرینان نوپا باعث افزایش نوآوری و آموزش‌های استفاده از علوم و دانش و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای میشه. پس بازدهی و کارایی نیروی کار و سرمایه ارتقا پیدا می‌کنه و این باعث میشه که توان تولیدی افراد افزایش پیدا کنه و در نهایت منجر به رشد اقتصادی بشه. اما به نظر میرسه که اختلاف اساسی در تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در میان گروه کشورهای مختلف وجود داره. به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته تأثیرگذاری کارآفرینی بر رشد و توسعه اقتصادی بسیار بیشتره و ضریب بالاتری رو داره، اما در کشورهای در حال توسعه ما شاهد چنین تأثیری نیستیم. علت این اختلاف کجاست؟ به نظر میاد که در اکثر کشورهای توسعه یافته ریشه در سیاست‌های اعمال شده در شاخص‌های توسعه کارآفرینیه که به چند تا از اونها اشاره می‌کنم. به عنوان مثال چگونگی درک مدیران کشور از کارآفرینی. می‌دونیم که اهمیت عملکرد مدیران در یک کشور در تدوین خط مشی‌ها و اجرای برنامه‌ها که در گسترش و ترویج کارآفرینی مهم و کارساز هستند بسیار اهمیت داره. شاخص دیگه شاخص هزینه کل تحقیقاته که خیلی ها اون رو با عنوان R&D میشناسن، Research and Development، میتونه پدیدآورنده فرصت‌های تجاری جدید باشه و باعث رشد کارآفرینی و شرکت‌های کوچک و متوسط بشه. کشورهای اروپایی پیشرفته که در شمار 7 کشور صنعتی جهان هستند، آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیا اهمیت ویژه‌ای به تحقیق و توسعه میدن و هزینه‌های هنگفتی رو صرف اون میکنن. بعد از این کشورها، بقیه کشورهای پیشرفته اروپا هم مثل سوئد و هلند هستند، اما در بیشتر کشورهای در حال توسعه هزینه‌های بسیار اندکی به این کار اختصاص میدن. شاخص دیگه، شاخص توانایی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز برای توسعه کسب و کاره. این شاخص از شاخص‌های مهم برای ارزیابی کارآفرینیه. در واقع هر چه توانایی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز که در برنامه‌های پیشین اون رو معرفی کردیم با نام سرمایه‌گذاری جسورانه، هر چقدر این شاخص در کشوری بیشتر باشه، توسعه کسب و کار و در نتیجه کارآفرینی در اون کشور بیشتر خواهد بود. در واقع این مقایسه نشون میده که کشورهای پیشرفته دارای توانایی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز و جسورانه برای توسعه کسب و کار هستند و بیشتر کشورهای در حال توسعه توانایی کمتری در این زمینه دارند. شاخص دیگه برای مقایسه سطح کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته میتونیم به سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل اشاره کنیم. در کشورهای پیشرفته از جمله آلمان، هلند، فرانسه و ایتالیا حدود 60% و در دیگر کشورها حدود 40-50% اشتغال دستاورد کارآفرینی و شرکت‌های کوچک و متوسطه که بیشتر از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشورها رو تولید می‌کنند. به خاطر همینه که شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل نشان دهنده اهمیت رشد و توسعه کارآفرینی و شرکت‌های کوچک و متوسط در این کشورهاست. در بیشتر کشورهای پیشرفته تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل بسیار قابل توجهه و کشورهای کمتر توسعه یافته، خصوصا کشورهای بلوک شرق، تفاوت بسیار زیادی با اونها دارند. نهایت تشکر رو دارم که در این برنامه با بنده همراه بودید. در برنامه‌های آینده در مورد کارآفرینی و اشتغال و به نکات دیگه پیرامون کارآفرینی می‌پردازیم. آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
موضوع صفحه پزشکی و بهداشتی اهمیت ارتودنسی دندان هاست. درمان ارتودنسی میتونه هم برای ردیف کردن دندان کودکان و هم برای بزرگسالان مفید باشه. با استفاده از ابزارهای ارتودنسی میتوان بسیاری از ناهنجاری های دندانی و فکی رو درمان کرد. ارتودنسی علاوه بر مرتب کردن دندان ها باعث ارتقای سلامت دندان ها و لثه میشه. یک بخش کارشناسی در این زمینه بشنوید.
با عرض سلام، دکتر مهسا شریعتی هستم، متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فکی. امروز مبحثی که میخوام در ارتباط باش صحبت کنم ارتودنسی ثابت هستش. منظور از ارتودنسی ثابت دستگاه ها و بریس هایی هستن که با چسب های مخصوص ارتودنسی به دندان های بیمار چسبیده میشن و توسط بیمار این سیم ها و بریس ها قابل برداشت شدن توسط بیمار نیستن. معمولا در سنی از این درمان ها استفاده می کنیم که تمام دندون های بیمار دوران میکس دنتیشن رو گذرانده باشه و دندون های دائمی باشن. این درمان ها می تونن به صورت بریس های فلزی باشن یا بریس های سرامیکی و شفاف که دید کمتری دارن و زیبایی بیشتری دارن. معمولا درمان های ارتودنسی ثابت با بریس های فلزی و سرامیکی از لحاظ نتیجه درمان تفاوتی با هم ندارن و فقط درمان ها با بریس های شفاف زیباتر هستن و نمود و دیده شدن کمتری رو دارن. از همراهی و حمایت همیشگیتون سپاسگزارم.